رو نابود میکنه، دیگه شیطان جایگاهی نداره. پس ریشه شرور از نفس اماره برمیخیزه، نفس اماره رو تربیت میکنه و به تعبیری نابود میکنه. حالا به تعبیر مثلا عرفانیش بگیم، ریشه همه خیرات از توحید برمیخیزد و نفس مطمئنه، میاد نفس مطمئنه رو تقویت میکنه. حالا نفرمایید چجوری ها، چجوریش الان بحث علمی داریم با هم میکنیم، بحث کاربردی بحث دومیه، ولی ما داریم علمی با هم صحبت میکنیم. وقتی ریشه شرور از این ره، موضوعی برای شر باقی نمیماند. وقتی ریشه خیرات به وجود آمد، زمینه همه اخلاقیات به وجود میاد. پس دیگه ما نیاز نیست طرف بگیم این کار را بکن یا نکن، خودش میکنه. لذا ایشون میفرماید طریقه‌ای که استاد مالی رو بنده عرض میکنم، این به این تفسیر ایشون که مثلا نصف جمله گفته که طریقه‌ای که استاد ما به ما میفرمود طریقه احراقیه است. طریقه احراقیه در اصطلاح مرحوم علامه و مرحوم اصلی آقای قاضی، که یکی دو جا من دیدم، آتا کتابای معمولی نیست، حالا این چون اصطلاح شده الان من دیدم تو دهنات زیاد افتاده، این یعنی همین، یعنی ما بسوزانیم ریشه شرور را در نفس خودمون و احیا کنیم به تبعش ریشه همه خیرات را که میشه باید چی؟ نفس مطمئن. ایشون اصلا احراقیه از اینجا شروع شد، میگفتش که من به استادم گفتم که انسان هر مقدارم که موحد باشد، عبادت کند، نماز بخواند، روزه بگیرد، کار خوب بکند، خیرات بکند، باز در واقع برای خودشه. چرا؟ دلش میخواد خودش رو بهشت بره، دلش میخواد خودش از جهنم فرار کنه، دلش میخواد خودش خوشبخت بشه، حتی دلش میخواد خودش به خدا نزدیک شود. ببینید ذراقتی، ببینید خودش میخواد به خدا نزدیک شه، باز تای قضیه به خودبینی و خودشناسی خودخواهی برمیگرده. گفت پس، بعد ایشون گفت من به استاد گفتم پس این خود که هی میگن باید از بین برود، خود رو در مقابل خدا نبیند، این همیشه هست، این بی به استاد چی میگن، این گرفتاری و این اوج به چجوری حل کنی؟ گفت استاد لبخندی زد فرمود طریقه ما احراقیه هست و این احراق اون خود رو در نهایت از بین میبره. مراد هم نیست، وقت بعد توضیحش همینه که وقتی که ما خودمون رو آتش زدیم، به عبارت دیگه ریشه شرور رو با این کار آتش زدیم، دیگه زمینه‌ای برای گناه باقی نمیمونه. این محصر صحبت. خب حالا صحبت در اینه که شما این رو پس بذارید من این عرضی که کردم از رو خود المیزان که دقیقا بیان مرحوم علامه هم هست، اینو خدمتتون بخونم، بعد اون وقت بریم سراغ تا حدودی روش کاربردی این بحث. ببینید عرض من دفعه گذشته این بود که این مطلب رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در زیر آیه شریفه ولنبلون نکن که میشه آیه به نظرم 157 سوره مبارکه بقره، حالا یا 157 یا 156 چون اینجا شماره نداره، میفرماید ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع. یعنی این روش کاربردی و پروردگار میفرماید، یعنی ابتلاعات ما در سیر به سوی اون مقام معمولا ابتلاء به مصیبت، نه ابتلاء به خوشیه. چون میفرماید ولنبلون نکن، یعنی همش مصیبت، بشیء من الخوف، جوع، نقص من الاموال، انفس، آدما بمیرن، مال انسان از دستش بره، گرفتار فقر بشه، گرفتار قحطی بشه، گرفتار بیماری بشه، نید نقص اینا، و ثمرات بچه آدم از دنیا بره اینا. بعد همین رو ذکر میکنن، فهمت وقتی که اینا اینطور میشن قالو انا لله و انا الیه راجعون. خب انا لله یعنی چی؟ یعنی از خودشون نفی انانیت میکنن، بچه من مرد، بچه من نبود، مال من از دستم رفت، مال من نبود، فرض فرمایید قحطی پیش اومد، من مال خودم نیستم، مردم دیگه، زنده موندم، بیمار، هی دیگه این نفی انانیت که میکنه، مثل این مونه که من سوار ماشین تاکسی تو خیابون شدم، تاکسی پنچر شد به من، چه پنچر شد، صاحبش من پنچریشو میگیره، فوقش من یا میشنم تو ماشین یا بلند میشم با یه ماشین دیگه میرم. نفی تعلق که انسان بکنه، هر اتفاقی برای متعلقات بیفته، خب متعلقات مال خودش، من چه من لذا ایشون فهمید که این چه میفهمید انا لله و انا الیه راجعون، این نفی انانیت از خودش که میکنه به طریق اولا از متعلقات خودش هم میکنه، میگه خودم مال خودم نیستم، خودم مال خدام، انا لله و انا الیه راجعون، دیگه تا چه برسد به مالم، به بچه‌ام، به زنم، به خونم، به زندگیم، همه چی. لذا که ایشون میگه دایی برای گناه، دایی برای اخلاق زشتی ها هیچی باقی نمیمونه. حالا من ادامه مطالب ایشون رو قبلا یه تیکش رو خوندم خدمتون، یادتون هست اینجا رو خوندم که ازاله اوصاف رذیله در این مکتب، یعنی در روش سوم، با رفع نه با دفع، یعنی رفع مراد ایشون اینه که اون ریشه رذالت ها رو آتیش میزنه، و ذالک و توضیح داد که تمام فعل هایی که غایتش خداست و انسان میخواد معذرت هم غایتش غیر خداست یا برای عزت یا ترس از کسیه، اگر کسی اومد عزت رو در خدا دید دیگه نه از کسی میترسه، نه از قدرتی فرض کنید، نه میل به قدرتی دارد و از این قبیل. حالا توضیحش رو تو عبارت بعدی میخونم، در ادامه ایشون اینطور توضیح میدهد: قد تکرر فی کلامه تعالی، خداوند در قرآن فراوان عبارات اینطوری رو، دیگه ایشون آدرس نمیده، تیکه‌هایی از آیات رو بیان میکنند، میگه این قبیل عبارات در قرآن شما فراوان ملاحظه میکنید: ان الملک لله، له ملک السماوات والارض، له ما فی السماوات والارض، فراوان. بعد ایشون میگه که و حقیقت هذا الملک یا ملک کما هو ظاهرون لا تبقى لشیء من الموجودات استقلالا دونه. وقتی که میگه که هر ملکی، هر ملکی، هر چیز، هر ذاتی تعلق به اون داره، دیگه چیزی برای غیر باقی نمونه. به عبارت دیگه خود میفهمد خب بل اول و بل آخر و ظاهر و بل باطن، خب دیگه بقیه جشون کجاست؟ خدا انشالله که حفظشون آقای جوادی آمولی. ایشون فهمدن یه کسی که کنار ساحل دریایی، معذرت میخوام من اینطوری اصلا ایشون این مثال داد، به من اینطور بگن کسی توی کشتی نشسته، توی کشتی نشسته در اقیانوس داره راه میره، بعد به دوستش بگه این اقیانوس ساحل نداره، خب بعد دیگه معنا داره بگه که خب ما یه دو روز دیگه میرسیم به خشکی، خودی داریم میگه اصلا نفت میکنه حرف تو رو، وقتی میگه این ساحل نداره یعنی همیشه ما توی دریاییم. وقتی خداوند میفرماید الملک لله، خب یه دیگه تو دیگه ملک دیگه چیکاری اینجا؟ یا میفرماید تؤتل ملک من تشا، یا درباره ملک مثلا آیه دیگه میفرماید که کم داریم آیه درباره ملک، خب ملک تو اینجا چیکار هست؟ لذا میفرماید انفقو مما رزقناکم، داری میبخشی خیال نکنی ما رو خود داری میبخشی، ما رو خدا رو داری میبخشی، تو بخواه امانت دار بودیم، انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم فلان، یا اون یکی دارد چیز هست من مال الله الذی آتاکم، از مالی که ما بهتون دادیم مالی به دیگران بدید. پس اینجا میشون فهمید که اگر اینطور شد دیگه معنا ندارد که کسی بگوید حالا ابراد بخونم لا تبقى لشیء من الموجودات استقلالا دونه، استقلالا دونه و استغناء عنه به وجه من الوجود، پس چی میماند؟ فلا شیء الا وهو سبحانه المالک.